ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی رادیو فردا در امروز یک شنبه یکم بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما باشید با یک مجله پرپیمانه، پر از خبرها، تحلیلها، گزارشها و گفتگوها درباره داغ‌ترین خبرهای ایران و جهان. پیش از هر چیز اجازه بدید بشنویم آخرین خبرها رو با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. در ادامه واکنش‌ها به کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه پاسداران در سوریه، چند تن از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کردند که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ادعا کرد شکست‌های اسرائیل باعث شده تا به گفته وی آنها به سمت تروریسم سوق داده شوند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم شامگاه شنبه در پیامی این اقدام را به اسرائیل نسبت داد و گفت کشته شدن 5 تن از مستشاران نظامی در دمشق از سوی جمهوری اسلامی بی پاسخ نخواهد ماند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در توییتی که شامگاه شنبه منتشر شد از اعضای سپاه پاسداران در سوریه با عنوان مستشاران نظامی ایران یاد و تاکید کرد که فعالیت نظامیان ایران در سوریه ادامه خواهد یافت. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرد شبه نظامیان مورد حمایت ایران شامگاه شنبه اقدام به پرتاب چند راکت و موشک بالستیک به سمت پایگاه عین الاسد در غرب عراق کردند و اکثر آنها توسط پدافند هوایی رهگیری و منهدم شدند. به گفته فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام، در جریان این حمله دست کم یک نظامی عراقی مجروح شد و چند تن از نیروهای ایالات متحده تحت معاینه برای علائم آسیب‌های مغزی قرار دارند. حمله به این پایگاه ساعاتی پس از کشته شدن 5 عضو ارشد سپاه پاسداران در پایتخت سوریه انجام گرفت. و وزارت بهداشت غزه روز یکشنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان فلسطینی در جنگ بیش از 3 ماهه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس به بیش از 25,000 نفر رسیده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت غزه، ظرف 24 ساعت گذشته اجساد دست کم 178 نفر به همراه حدود 300 زخمی به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند. اسرائیل ضمن اشاره به کشته شدن 195 سربازش از هنگام آغاز حمله به غزه اعلام کرده که حدود 100 نفر از شهروندانش که توسط حماس به اسارت گرفته شدند هنوز زنده هستند. این جنگ با حمله غافلگیرانه حماس به اسرائیل در 15 مهر آغاز شد که در آن شبه نظامیان فلسطینی حدود 1200 نفر را که عمدتاً غیر نظامی بودند کشتند و حدود 250 نفر از جمله مردان، زنان و کودکان را گروگان گرفتند. هومن،
با سپاس از همکارم مهران کریمی. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. ساعتی پس از کشته شدن 5 تن از اعضای سپاه در دمشق، فرماندهی مرکزی آمریکا از یک حمله دیگر به پایگاه هوایی عین الاسد آمریکا در عراق خبر داد. باستانشناسان در نزدیکی شهر یاسوج از دوران پارین سنگی آثار تازه‌ای کشف کردند. و آخرین ها درباره نهمین روز مسابقات و دور دوم بازی های جام ملت‌های آسیا. اینها و بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. ساعتی پس از کشته شدن 5 تن از اعضای سپاه پاسداران در دمشق پایتخت سوریه، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس اعلام کرده که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق با موشک بالستیک و راکت پایگاه هوایی عین الاسد محل استقرار نیروهای آمریکایی را مورد حمله قرار دادند. به دنبال حمله منتسب به اسرائیل به دمشق، مقام‌های ایران تهدید کردند که به گفته آنها جمهوری اسلامی و گروه‌های مقاومت اسرائیل را پشیمان خواهند کرد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته شنبه 20 ژانویه ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت بغداد شبه نظامیان مورد حمایت ایران در غرب عراق چندین موشک بالستیک و راکت را به سمت پایگاه هوایی الاسد شلیک کردند. به گفته سنتکام بیشتر این موشک ها توسط سامانه های پدافند هوایی پایگاه رهگیری شدند، اما تعدادی هم به پایگاه اصابت کردند. سنتکام افزوده در جریان این حمله یک سرباز عراقی زخمی شده و تعدادی از پرسنل آمریکایی هم به منظور ارزیابی آسیب‌های مغزی تحت بررسی هستند. حدود 2500 نیروی آمریکایی در عراق و 900 نفر هم در سوریه به نیروهای محلی مشاوره نظامی می‌دهند. رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی در ایران اعلام کردند که مقاومت عراق حمله روز شنبه را بر عهده گرفته است. جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح مورد حمایت خود در منطقه خاورمیانه با عنوان محور مقاومت یاد می‌کند، اما در ارتباط با حمله منتسب به اسرائیل در دمشق پایتخت سوریه و کشته شدن 5 نفر از اعضای سپاه پاسداران در روز شنبه، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران ضمن محکوم کردن این حمله گفته جمهوری اسلامی به گفته او جنایات اسرائیل را بی پاسخ نخواهد گذاشت. ابراهیم رئیسی این حمله را نشانه ای از شکست و ناکامی روزافزون اسرائیل در رسیدن به اهدافش دانسته است. این هم واکنش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران.
جمهوری اسلامی ایران و تمام دلباختگان مقاومت اسلامی حق پاسخ متقابل به این ترورها را به رسمیت می‌شناسند و با انگیزه های مضاعف رژیم صهیونیستی را پشیمان خواهند کرد.
5 مستشار بلندپایه نظامی سپاه پاسداران در ساعات اولیه روز شنبه در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به ساختمانی در دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران هم در بیانیه‌ای گفته که تعدادی از نیروهای سوریه هم بر اثر این حمله کشته شدند.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما برای گفتگو در همین باره، یعنی درباره کشته شدن 5 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه، همراه میشیم با همکارم فرنوش رام که همراه ماست از اسرائیل از طریق تلفن. فرنوش سلام. اول به ما لطفاً بگو که واکنش ها و بازتاب این کشته شدن 5 عضو سپاه پاسداران در سوریه در اسرائیل چه بوده؟
با سلام به مخاطبین و شما هومن گرامی، البته باید بگم که عمده توجه رسانه‌های اسرائیل کماکان معطوف به جنگ است، به ویژه تظاهرات و ناخشنودی عمیق خانواده‌های اسرائیلی‌های ربوده شده به غزه که عزیزانشون هنوز در دست حماسن و همین آخر هفته هم در برابر خونه شخصی نتانیاهو در شهر قیصریه چادر اعتراضی زده بودن. خبر اول رسانه‌های اسرائیلی الان کماکان مسئله گروگان‌هاست. با این حال خبر حمله پیش از ظهر شنبه به دمشق که منجر به مرگ این 5 نیروی قدس سپاه و کشته شدن تعداد دیگه از ملاقات کنندگان با اونها شد و بعدش هم اون حمله که چند ساعت بعد در اون جاده در شرق بندر سور در لبنان رخ داد در رسانه‌های اسرائیل خب بازتاب داشت. رسانه‌ها اینجا عمدتاً جزئیاتی رو بیان می‌کردن که از رسانه‌های خود سوریه، گروه دیدبان حقوق بشر سوریه، شبکه‌های عربی در این باره منتشر می‌شد. بعدم که سپاه در تهران بیانیه رسمی منتشر کرد، نام 5 کشته رو اعلام کرد. خب رسانه‌ها اینجا در گفتگو با گزارشگران نظامیشون تلاش داشتن بفهمن که مقام و اهمیت این افراد کشته شده چیه، ساختمانی که هدف قرار گرفته توش چی بوده، افرادی که به ملاقات اونا رفتن کیا هستن. گزارشگرها عمدتاً بر اون مطالبی تکیه میکردن که از رسانه‌های منطقه و ایران هم منتشر شده بود و بر حضور و نفوذ کشته‌ها در سوریه، کمک رسانی سالهاشون از سوی نیروی قدس سپاه و به حزب الله و اونچه که ایران محور مقاومت مینامه تأکید میکردن. البته باید بگم که مجریان گزارشگران برخی از این رسانه‌ها هم گاه یه لحن حاکی از افتخار نسبت به اطلاعات دقیق نهادهای نظامی و امنیتی کشورشون رو بیان میکردن. وقتی هم که اظهارات ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف در خصوص انتقام گیری از اسرائیل مطرح شد، این هم در رسانه های اسرائیل منتشر شد.
خب اتفاقا سوال دوم در همین باره است، همونطور که شما گفتی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در همین باره واکنش نشون دادن و به نوعی تهدید کردن اسرائیل رو. از جمله آقای قالیباف گفته که اسرائیل رو پشیمان خواهیم کرد. آیا مقام های اسرائیلی نسبت به این هشدارها و تهدیدها واکنشی نشون دادن؟
شب گذشته سخنگوی ارتش اسرائیل در یابان دانیل هگری یه نشست خبری داشت که در اون جزئیات زیادی رو در مورد تونل های حماس بیان کرد. هیچ اشاره‌ای خودش نکرد، کسی از خبرنگارا هم در این مورد از اون نپرسید. دولت اسرائیل هم امروز در همین ساعت جلسه داره، ولی موضوع اصلی جلسه دولت نتانیاهو مسئله پول مالیات فلسطینیانه که اسرائیل توقیف کرده. البته نتانیاهو روز پنج شنبه گفت که در یه نشست خبری در تل‌آویو که کی گفته ما به ایران حمله نمی کنیم. آقای نتانیاهو پنج شنبه شب داشت واکنش نشون میداد به برخی انتقادهای بیان شده از سوی سیاستمداران رقیبش مثل نفتالی بنت که بهش میگن که تو جرأت حمله به ایران رو از دست دادی. وقتی که حمله روز شنبه به سوریه هم البته انجام شد، رسانه‌های اسرائیل یادآوری کردند که نتانیاهو ماه گذشته به سران نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل دستور داده بود که سران حماس و گروه‌های تروریستی به توصیف اونها رو در هر جایی که باشن از بین ببرن. بله. و بعد از اون بود که رضی موسوی فرمانده پشتیبانی و لوجستیک سپاه در دمشق کشته شد و برخی از فرماندهان حزب الله مثل وسام حسن طویل هم فرمانده یگان رضوان در حزب الله.
بسیار سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام که ما رو در جریان آخرین تحولات در اسرائیل قرار داد. اما در همین باره که خب مهمترین خبر روز هست، در واقع کشته شدن 5 عضو سپاه پاسداران و واکنش‌ها در دو سو، یعنی در ایران و در اسرائیل و در جامعه بین‌المللی، در واقع گفتگویی داشتم ساعتی پیش با رئیس پیشین سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل، یعنی همون سازمان موساد، آقای افرائیم هالوی، و نخست از او درباره تحلیلش درباره این عملیات در دمشق پرسیدم.
I believe there is no direct confirmation about from Israel.
فکر می‌کنم تایید مستقیمی از سوی اسرائیل درباره این حمله وجود نداره و همچنین درباره کسانی که در این رخداد کشته شدن. به همین دلیل من هم نمیتونم دخالت اسرائیل در این حمله رو تایید یا تکذیب کنم. اونچه من میتونم بگم اینه که اون کسانی که کشته شدن با این هدف اونجا بودن که نیروهای حزب الله در سوریه رو پشتیبانی کنند. همونطور که میدونین حزب الله به طور عمده از لبنان دست به عملیات میزنه و نه از سوریه، اما الان در صدد هستن که ظرفیت هاشون رو از طریق عملیات های گاه و بیگاه در سوریه گسترش بدن و بنابراین در عمل نقش دمشق در حملات نیابتی علیه اسرائیل کمتر نیست.
And therefore in effect Damascus is no less a center for media attacks against Israel.
اینکه اسرائیل پشت حملات سوریه بوده امروز به باور بسیاری دیگه مسئله‌ای هست که آشکار شده. خب با توجه به این شرایط چرا اسرائیل مسئولیت این عملیات رو نمیپذیره؟
Israel for reasons of its own
اسرائیل به دلایل خودش تصمیم گرفت که بر روی هیچ عملیات خاصی برچسب نزنه یا روی هیچ تلاشی برای حذف عواملی خاص و فرستادنشون از این دنیا به دنیای دیگه، و فکر میکنم که احتمالاً سیاست اسرائیل در این زمینه معتبره.
درباره این دلایلی که اشاره کردید ممکنه توضیح بدید؟
فکر میکنم از این طریق طرف مقابل رو از اجبار به اقدام متقابل خلاص میکنیم و به این ترتیب این امکان براشون فراهم میشه که تصمیم بگیرن و تلافی نکنن.
صدای افرائیم هالوی بود، رئیس پیشین سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل، سازمان موساد، با این توضیح که کامل این مصاحبه رو در بخش‌های بعدی و بولتن‌های بعدی خبری رادیو فردا خواهید شنید.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از 4 منبع منطقه‌ای و 2 منبع ایرانی خود می‌گوید فرماندهان سپاه پاسداران و گروه حزب الله لبنان در یمن استقرار یافتند تا حملات شبه نظامیان حوثی به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ را هدایت و بر انجام آن نظارت کنند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
رویترز در گزارش اختصاصی خود می‌گوید که جمهوری اسلامی ایران پیش از این در کار ارسال سلاح و کمک‌های مالی و آموزش رزمی به نیروهای شبه نظامی شیعه حوثی بود، اما از آغاز جنگ در غزه کار ارسال تسلیحات به آنها را افزایش داده است. در این گزارش به نقل از افرادی که منابع منطقه‌ای این خبرگزاری خوانده شدند آمده است تهران از جمله پهپادهای پیشرفته، موشک‌های ضد کشتی کروز، موشک‌های بالستیک نقطه‌زن و موشک‌های با برد متوسط را در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. همین منابع خبری گفتند که فرماندهان و مستشاران سپاه پاسداران فناوری، داده‌ها و اطلاعات لازم را در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار می‌دهند تا مشخص کنند که از میان 10 کشتی عبوری از دریای سرخ کدام یک به سمت اسرائیل می رود و کدام یک می تواند هدف حمله قرار بگیرد. واشنگتن ماه گذشته اعلام کرده بود که ایران کاملا در تحریزی عملیات علیه کشتی ها در دریای سرخ دخالت دارد و اطلاعاتی که جمهوری اسلامی در اختیار حوثی ها قرار می دهد برای هدف قرار دادن کشتی ها کاملا جنبه حیاتی دارد. موضوعی که 2 هفته پیش هم از سوی کریس لو، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در جلسه شورای امنیت بر آن تصریح شد.
Consistent with this long-term support and encouragement of the Houthis.
ایران دیر زمانی است که در کار حمایت و تشویق حوثی‌ها برای بی‌ثباتی در منطقه است. این موضوع را می‌دانیم که ایران کاملاً در تحریزی عملیات علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ دخالت دارد.
تهران این ارزیابی‌ها را اتهام علیه خود دانسته و ادعاهای از این دست را مردود می‌داند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران:
اینکه یمن به صراحت موضع خودش را اعلام کرده، سخنگوی رسمی دولت یمن به طور روزانه میاد اعلام می‌کنه اقداماتی رو که دارن انجام میدن، واقعا این یک تصمیم کاملاً یمنی در دفاع و حمایت از غزه است. این اتهام آمریکا هم اتهام بی
اساس علیه
جمهوری اسلامی ایران است.
یک منبع داخل حکومت ایران به خبرگزاری رویترز گفته است سپاه پاسداران به حوثی‌ها آموزش نظامی می‌دهد، یک ماه پیش جنگجویان حوثی در یک پایگاه آموزشی سپاه در مناطق مرکزی ایران تحت آموزش فناوری‌ها و موشک‌های جدید قرار گرفتند. همین منبع خبری رویترز گفته است که فرماندهان ایرانی هم به یمن سفر کرده و یک مرکز فرماندهی نظامی در صنعا برپا کردند که بر حملات در دریای سرخ متمرکز است و تحت فرماندهی فرمانده ارشد سپاه پاسداران در یمن قرار دارد. عبدالعزیز بن صغر مدیر مرکز پژوهشی خلیج در عربستان به رویترز گفته است که حوثی‌ها مستقل عمل نمی‌کنند. وی با تأکید بر اینکه حوثی‌ها فاقد پرسنل، تجربه و توانایی‌های نظامی پیشرفته هستند، می‌گوید روزانه ده‌ها کشتی از تنگه باب المندب می‌گذرد و حوثی‌ها امکانات، منابع، دانش و یا اطلاعات ماهواره‌ای برای تعیین هدف مشخص و حمله به آن را در اختیار ندارند. از سوی دیگر عبدالغنی اریانی پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات راهبردی صنعا هم میگوید جنگ بین اسرائیل و حزب الله برای لبنان یک فاجعه خواهد بود و در این حال آینده گروه حزب الله که مهمترین عنصر آنچه محور مقاومت ایران خوانده می شود را به خطر می اندازد. اما برخلاف حزب الله حوثی ها یک موقعیت راهبردی منحصر به فرد در اختیار دارند. آنها می توانند با اندکی تلاش فعالیت کشتیرانی جهانی را مختل کنند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
باستانشناسان در نزدیکی شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد آثاری تازه از دوران پارین سنگی و صده‌های متأخر اسلامی کشف کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
سرپرست هیئت کاوش باستانشناسی در منطقه تنگ سرخ استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد که باستانشناسان در کاوش‌های این منطقه آثاری از دوران پارین سنگی، سگورستان و یک راه تاریخی را کشف کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین سپیدنامه روز پنجشنبه گفت که این آثار در کاوش‌های باستانشناختی در محدوده سد تنگ سرخ روی رودخانه بشار در جنوب شهر یاسوج کشف شدند. به گفته آقای سپیدنامه، این منطقه افزون بر شرایط زیست محیطی مناسب برای جوامع دامپرور و کوچنده، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی توانسته بود به عنوان یک گذرگاه ارتباطی اقتصادی فرهنگی نقش مهمی ایفا کند. وی افزود آثار شناسایی شده شامل یک محوطه پارین سنگی، سگورستان تاریخی، یک قلعه، 8 ماندگاه کوچنشینی از سده‌های متأخر اسلامی و 2 محوطه تاریخی با حدود 2 هکتار وسعت است. این بررسی باستانشناسی در مدت زمان 4 روز و با مشارکت 6 باستانشناس صورت گرفته است. باستانشناسان دوران پارین سنگی را قدیمی‌ترین دوران ماقبل تاریخ انسان می‌دانند که در آن برای نخستین بار ابزارهای سنگی دستساز مورد استفاده قرار گرفت. این دوران از حدود 3.3 میلیون سال پیش تا 12,000 سال پیش ادامه داشته است. برخی محققان از جمله تورج دریایی استاد تاریخ در دانشگاه کالیفرنیا معتقدند که به دلیل موقعیت جغرافیایی فلات ایران این سرزمین تنها پل طبیعی بوده که انسان شکارچی گردآورنده می توانسته در مهاجرت خود از آفریقا به جنوب آسیا از آن گذر کند. با این حال کاوش در مکانهای دوران پارین سنگی در ایران محدود بوده است و اکتشافات تازه در کهگیلویه و بویراحمد از این نظر اهمیت دارد. تا کنون سکونتگاه های انسان اولیه در دوران پارین سنگی بیشتر در غارهای ناحیه زاگرس مورد شناسایی قرار گرفته بود.
اردشیر طیبی. در نهمین روز مسابقات و در جریان دور دوم بازی‌های جام ملت‌های آسیا در قطر، تیم مدعی کره جنوبی در مساف با اردن به تساوی رسید. بحرین هم با 1 گل از سد مالزی گذشت. در همین راستا نسرین افشار و مهدی رستمپور نگاهی داشتند به اتفاق‌ها و البته حواشی صحبت‌های منتقدان تیم ملی ایران در این جام 18.
روی دروازه و گل.
شنونده برنامه جام 18 هستین. من نسرین افشار هر روز تا پایان جام ملت‌های آسیا به اتفاق مهدی رستم‌پور درباره این بازی با شما گپ می‌زنیم. اما گفتم جام ملت‌های آسیا، مهدی، این جام عجیبیه و پر از شگفتیه. اگر که به بازی‌ها نگاه کرده باشی، تو بازی‌ای که تا اینجا اتفاق افتاده، ژاپن مدعی قهرمانی به عراق می‌بازه و کره جنوبی با اون اسم و بازیکنایی که داره مقابل اردن متوقف میشه و ایران که خودش هم مدعی قهرمانی تحت فشار هنگ کنگ وقت کشی می‌کنه تو بازی.
دقیقاً. نسیم به کره جنوبی اشاره کردی، تیمی که تو جام جهانی پرتغال رو شکست میده و در بازی‌های تدارکاتی رقبا رو به رگبار می‌بنده، اینجا تو جام ملت‌ها مقابل اردن دقیقه 91 به زور از شکست فرار می‌کنه و جالبه که در پایان دور دوم از گروه ای صعود هیچ تیمی از این گروه قطعی نشده.
دقیقاً، جنگ صعود به خصوص به عنوان تیمای اول و دوم برای قرعه بهتر در مرحله حذفی تو این گروه ای که خودت هم بهش اشاره کردی به اوج رسیده. گروه پرتنشی که بحرین در مقابل مالزی به زحمت تونست تو دقیقه 95 به پیروزی برسه. و حالا برگردیم به سراغ اتفاقات و حواشی این بازی ها، بریم سراغ تیم ملی ایران و حمله امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، به منتقدانش. تو میکزون گفته چرا شما در دوره های مربی های قبلی انتقاد نکردین و به اونا گفته که شاید جرأت نداشتین، یا منتقدان بخل و حسادت دارن میخوان این تیمو بزنن. خب بازی که ایران در مقابل هنگ کنگ ارائه کرد بازی جالبی نبود. فکر نمیکنی که واکنش امیر قلعه‌نویی یه کمی زیادی تند بود؟
خب واقعا تأسف باره که قلعه‌نویی هنوز تو 60 سالگی هم انتقاد و با دشمنی و توطئه یکی میدونه. واقعا این نگرش آقای سرمربی به نفع تیم ملیه؟ اصلا نسین، برخلاف ادعای قلعه‌نویی در دوره‌های قبلی که انتقادات زیادی از کیروش میشد، پس برای چی کیروش هر هفته بیانیه میداد؟ در پاسخ به انتقادات بود دیگه. یا علیه اسکوچیچ هم موج سنگین انتقادات همیشه برقرار بود.
حالا میتی اگه من میخوام بگم که منتقدان به امیر قلعه‌نویی چی گفتن که اون از کوره در رفته، این بوده که مثلا مسعود اقبالی، مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا، گفته این نو بازی کردن واقعا تأسف باره، اصلا شبیه تاکتیک های گواردیولا نبوده، بچه 10 ساله هم تا این حد اشتباه نمیکنه، و گفته که با این شیوه باید خواب قهرمانی رو ببینیم. خب این به مزاج آقای قلعه‌نویی خوش نیومده. و در همین راستا خداداد عزیزی هم انتقاداتی رو داشته که بریم بشنویم و برگردیم.
این تیمی که دیروز بازی کرد تیم اصلی ما نبود آقای روی، خودتونم میدونید.
بله.
یه تعدادشون دقیقاً
دستکاری شد دیگه.
دستکاری شد. این بازیکنایی که بیرون نشستن، اینا بازیهای بعدی، بازیهای مرحله بعد، اینا میرن تو زمین. وقتی بازیکنی بیرون از بازی باشه، طبیعتاً از شرایط فرم ایدئالش یواش یواش خارج میشه.
دقیقاً موضوع همینه که همه هم نظرن، همه پیشکسوتان فوتبال، کارشناسان این رشته، رسانه‌ها، هواداران فوتبال، همه هم نظرن. همه اینا که قلعه‌نویی نمیتونه بگه دشمن تیم ملیان و فقط من درست میگم. حالا چند نمونه دیگر رو مثال بزنم. مثلا بیژن ذوالفقار نسب که میگه تغییرات فنی، فیزیکی، انگیزه و هوشیاری بازی دوم نسبت به بازی اول بیشتر از 60-70% کاهش داشت. حمید درخشان گفته مردیم تا بردیم. مایلیکو هم میگه اگر با آقایان بر نمیخورد تیم ملی خوب بازی نمی کند و دلیلش هم تغییرات زیاد ترکیب نسبت به بازی اول بود. اینو خیلی ها گفتن. فیروز کریمی میگه ایران را ضعیف دیدم. رضا رجبی، مصاحبه های بعد از بازی فول بود، باید در شرح وظایف بازیکنان تجدید نظر شود، متاسفانه خیلی بد بازی کردیم. و بالاخره جواد خیابانی، اگه بازی بعدی بوق و پرچم بیارم استودیو خوبه، وظیفه ما اینه که حقیقت رو بگیم، حقیقت هم اینه که بد بازی کردیم. و به نظر میرسه که نسرین امیر قلعه‌نویی فعلا در این مرحله علاقه نداره که حقیقت رو بشنوه.
مهدی، در راستای صحبت تو بیشتر کارشناسای فوتبال، بازیکنای قدیمی فوتبال و اساساً تماشاچیا این بازی رو دوست نداشتن. انتظارشون از تیم ملی خیلی بیشتر بود. خب رفتن حرفاشون هم زدن و رک گفتن. اما حالا از این حواشی اگر که بگذریم، در بازیای امروز بازیای دور دوم به پایان میرسه و عمان با تایلند به قضاوت موعود بنیادی فر که در واقع قضاوتش رو از سال 1390 تو لیگ برتر فوتبال ایران شروع کرد، بازی دارن با هم دیگه. در یک دیدار دیگه عربستان به مسافه قرقیزستان میره که حالا باید ببینیم که تو مستطیل سبز به چه نتایجی میرسیم و بازیکن‌ها چه میکنن. اما وقتمون الان تموم شد، درباره این مسابقات فردا بیشتر با هم صحبت خواهیم کرد. تا گپ فوتبالی دیگه، تا فردا، بابا بمونیم.
و با این گزارش ورزشی نسرین افشار و مهدی رستم‌پور به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا می رسیم. من هومن عسکری در اینجا از شما سپاسگزارم و دعوت می کنم همراه رادیو فردا بمانید.